Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina abil qasim al-mustafa Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin. Dar takmiye sukhani ke محقق اصفهانی داشتند این طور می فرماید که حکمی که با وساطت قواعد اصولی از ادله استنباط شود و یا حکمی کلی که باید بر موارد خودش تطبیق داده شود. اختصاص به مجتهد ندارد، بلکه هر یک از استنباط و یا تطبیق دارای مقدماتی هستند که اون مقدمات اختصاص به مجتهد دارد. لذا همون طوری که اختصاص مقدمات اجتهاد و استنباط موجب نمی شود که حکم استنباط شده اختصاص به مجتهد پیدا کند، همینطور اختصاص فحصه از دلیل برای موضوع حکم به آقای مجتهد موجب اختصاص اون حکم کلی به مجتهد نخواهد شد. لذا می توانیم نتیجه بگیریم که بین اصول عملیه و قواعد فقهیه از این جهت تفاوتی وجود ندارد. چون اختصاص تطبیق قواعد فقهی بر مصادیقش به مجتهدی که خبره در تطبیق است موجب نمی شود که این مسائل مند درجه در علم اصول شود. چون کسی هم که در تطبیق قواعد عامه فقهی خبره است، نیاز به مقدمات نظریه‌ای دارد که اختصاص به مجتهد دارد. و ما توضیح دادیم که این خصوصیت موجب نمی شود که حکم کلی عملی یک حکم اصولی بوده نه یک حکم فقهی. بلکه طبق این مبنا تمام اینها قواعد فقهیه هستند. غایت الامر، اصول عملیه، قواعد عامه‌ای هستند که اختصاص به بابی دون باب ندارند. و سایر قواعد فقهیه بعضی از اونها اختصاص به بابی دون باب دارد. تعمیم و تخصیص موجب خروج مسئله از فقهی بودن اونها نمیشه. خب ببینید تا اینجا کلام حقیقه اصفهانی، البته اینو در ذهن داشته باشیم که نظر آیه اصفهانی این نیست که اصول عملیه قواعد فقهی است. یک وجه دیگه ای رو ذکر میکنه، یک وجه دیگه غیر از این قضیه، ولی میگه اینها امتیاز نیست. به هر حال اصول عملیه و احکام شرعیه هستن، احکام مستنبطه هستن، اصول عملیه احکامی هستن که متطبیق داده میشن بر موارد خاص خودش. و همون طوری که مسائل اصولی یک سری مسائلی هستن که نیاز به یک سری مقدمات دقیقی می باشن که ابزار کار مجتهد هست، خب قواعد فقهی هم تحصیل اونها و بلکه تطبیق اونها بر موارد نیاز به یک سری ابزاری دارد که اون ابزار در دست آقای مجتهد است. حالا قواعد عامه ای داریم که اصول عملی ممکن از اون قواعد باشد، که خیلی دیگه از قواعد عامه هم داریم که اختصاص به باب دون باب ندارن. بعض از قواعد هستن که چی؟ خاصه هستن. اما این تعمیم و تخصیص موجب نمیشه اینها بعضی حکم فقهی باشن و بعضی حکم فقهی نباشن. خب این فرمایش محقق خراسانی و فرمایش شاگرد ایشون محقق اصفهانی. اما اون چه به نظر تحقیقی ما می آید این است که بگوییم اصول عملیه مندرج در قواعد فقهیه هستند. چون این اصول عملیه یک یک سری احکام کلی و وظائف فعلیه عملی هستن برای شخصی که تتبع از حکم موضوعی کرده و در نهایت در مقام عمل به این اصول عملی رسیده. توضیح این ادعا این است که طبق آیات شریفه خداوند متعال دین اسلام را دین کامل دانسته و نعمت را بر تمام عالمین تمام کرده است. الیوم اکملت لکم دینکم. اکمال دین و اتمام نعمت بر عالمین با فرستادن قرآن و به بعثت رسول خاتم اقتضا دارد که مکلفین در مقام عمل به احکام شرعی تحیر و سرگردان نباشند. متحیر و سرگردان نباشند. و الا اکمال دین و اتمام نعمت معنا پیدا نمی کند. و از طرفی ما می دانیم که هر مکلفین فی نفسه نسبت به احکام شرعی و وظائف فعلیه عملیه جاهل همطور که نسبت به بسیاری از اشیاء فی نفسه جهل داره. و از طرفی دیگر همین مکلف چون متشرع هست اجمالا می داند که یک سری تکالیف فعلیه شرعیه متوجه او هست. لذا عقل در اینجا اطاعت مولا را بر عبد لازم می دارد. و چون اطاعت مولا جز به امتثال اون تکالیف فعلیه ثابت ممکن نیست، همین عقل سعی در تحصیل معرفت و شناخت نسبت به اون احکام را واجب می داند. لذا بر مکلف واجب است چنانچه تمکن دارد از ادله احکام در کتاب سنت و اجماع تفحص نموده و خودش عالم به اون احکام شود. و چنانچه تمکن ندارد از یک شخص مطمئنی تقلید کند و یا عمل به احتیاط نمود. وقتی مکلف سعی و تلاش نمود از ادله احکام برای موضوعات فحص کرد از دو حالت خارج نیست: یا میرسد با به یک سری ادله‌ای که دلالت دارند بر ثبوت احکام خاصه برای موضوعات خاصه، که به اینها مسائل فقهیه گفته می شود. مکلف به این مسائل عمل کرده و رفع تحیر می نماید. و یا این که می رسد به یک سری ادله‌ای که دلالت دارند بر ثبوت احکام کلیه فعلیه‌ای که انطباق اونها بر موضوعات و مصادیق مختلف ممکن است. و اینها قواعد فقهیه است. غایت الامر قواعد فقهیه یعنی احکام شرعیه کلیه و وظائف کلیه عملیه دو قسم می شوند: یک، وظائف عملیه‌ای که توسط شارع جعل شده‌اند و این وظائف برای موضوعاتشان ابتداء و با ظفر به ادله اونها که عمومات، اطلاقات و ظواهر هستند ثابت شده اند، همونطوری که در بسیاری از قواعد فقهیه همین گونه است. دوم، وظائف فعلیه ای هستند که توسط شارع جعل شده اند، و برای موضوعات ثابت شده ام با ظفر به اون که دلالت بر ثبوتشون دارد در اون جایی که یک دلیل خاص یا دلیلی عام بر وظائف فعلیه ابتدائیه قائم نشود، مثل ظفر به ادله براءت یا ظفر به ادله احتیاط یا ظفر به ادله استثناء. خب ببینید، پس ما نتیجه ای که میگیریم این هستیه مضمون اصول عملی چیه؟ در براءت میگوییم به دنبال اباحه شرعیه، در احتیاط میگوییم به دنبال لزوم احتیاط هستیم و وجوب احتیاط، در استثاب میگوییم به دنبال حکم مماثل هستیم. اباحه شرعیه که مضمون براءت شرعیه، وجوب احتیاط که اقتضای احتیاط شرعی، حکم مماثل که اقتضای که علاوه مماثل اقتضاست. اینها وظائف فعلیه ما در مقام عمل هستند، اما تفاوتشون با سایر قواعد فقهیه با وظائف عملیه دیگه چیه؟ میگوییم تفاوتشون در این است که تارتا ما میهیم بحث از این میکنیم که آیا اجرت المثل ثابت است در اینجا یا ثابت نیست. میریم به سراغ ادله. ادله میگوید در مورد بطلان اجاره فاسده چیه؟ اجرت المثل ثابت. نمیگوید که، یعنی اینطور نیست که دلیلی برای موضوع ما پیدا نکنه، نه، دلیل مستقیما میگوید که کل مورد کانت اجاره فاسده در فتبتو للمعجره عزتون نیست. همین قاعده ای که امروز تمامش کردیم دلیل داریم، یعنی خود دلیل مستقیم یعنی حکم کلی رو چه میکنن؟ پیدا تارتن اخرى نه، تفحص میکنیم دلیل پیدا نمیکنیم. مثل کجا؟ نمیداریم این واجب است یا واجب نیست، میریم به دنبال دلیل. نه، یک دلیلی که اثبات کند در این مواردی که نمیدانید واجب هست یا واجب نیست واجب هست به صورت کلی داریم، نه دلیلی که بگوید واجب چی نیست، هیچ نداریم. نه کلی وجوب در چنین مواردی از طریق یک دلیل ابتدا الفا بشن می شود، نه کلی عدم الوجوب به وسیله یک دلیل ثابت می شود. در این مورد ما مونده ایم این عمل واجب ام لا، باید عمل بشه یا نباید عمل بشه. عرض کردیم دین ما کامله، هیچ موضعیتی و هیچ زمان و مکانی نباید آقای مکلف متحیر بماند. شارع مقدس میفرمد حالا که دلیل مستقیم و ابتدایی چه بر خصوص حکم در یک جایی چه بر عموم یک حکم در جایی پیدا نکردید، من شما را متحیر نمیگذارم. چه؟ میگه آقا در اینجا حکم اباحه جریان دارد، نه وجوب نه نفی وجوب. در اینجا حکم میکنم به اباحه. یعنی چی؟ یعنی این که میتونی انجام بدی میتوانی انجامش ندی. اگر دلیل پیدا کرده بودیم بر وجوب کلی در این موارد دیگه نوبت به اباحه نمیرسید، ولی دلیل ما در مانعفی نداره. فعلاذا اصول عملیه به معنای واقعی کلمه قواعد فقهی است. شاید این مسئله رو البته مطرح کنید که خب در شبهات تکلیفیه و حکمیه هر شما درست، اما اصول عملیه که اختصاص به شبهات تکلیفیه ندارد، اختصاص به شبهات حکمیه ندارد، بلکه در شبهات موضوعیه هم جریان دارد. نمیدانیم که این شی خدمت شما عرض بشه که آقای زید زنده هست یا زنده نیست. میدانیم اگه زنده باشد وجوب نفقه دارد، میدانیم اگه زنده نباشد وجوب نفقه چی؟ ندارد. اما استصحاب میگوید اگر یقین دارید که قبل زنده بوده الان استصحاب کنی چی؟ بقای حیات را. خب این در اینجا شبه موضوعیت استصحاب در اینجا حکم مماثل رو به همراه نداره. یا مثلا در خدمت شما عرض بشه شبهات تکلیف در چه در احتیاط که مکلف و به معلوم نیست، تکلیف مشخص نمیدونیم این مکلف و به و یا چه این اون مکلف و به، چه جواب دارید؟ خب اینجا که دیگه احکام کلیه شرعیه نیستن. جوابش خیلی روشنه و اون اینه که اصلا هر حکم هر شبهه موضوعیه لا محال به شبهه حکمیه برمیگرده. همونطور آخوند هم مطرح کنه، خیلی حرف قشنگیه. یعنی شما هر شبهه موضوعیه رو که مطرح کنید این شبهه موضوعیه شما لا محال به این برمیگرده که حکم مسئله رو ما نمیدونیم چیه، نمیدونیم حکمش این است یا حکمش آنه، حکمش وجوب است یا حکمش حرمت است. اگر هر شبهه موضوعی این نامحاله به شبهه حکمیه برگشت کرد، خلاصه ما میتونیم بگیم که اصول عملیه با این بیانی که تا بعد آن شده جزء قواعد فقهی است و شایسته اینه که در قواعد فقهی چه شود؟ مورد بحث قرار بگیرد.
اما استصحاب عنوان یه قاعده حساب شده.
احسنتم، یه قاعده فقهیه. کل مورد کنت عالمن به حکمه ثم شككت فيه فليس عليك النقض معلوم، به معنا جعل حكم موافق. خب یعنی وظیفه فعلیه تو این شد که همون حکم قبلی رو بگو الان هم چی؟ همون وظیفه فعلیه در حال علم رو الان که شک داری وظیفه فعلیه تو هم تغییر وظیفه فعلیه
بکن. عنوانی و اسمی بیان نکردن براش چون علما توشون اینا چی بگن؟ به یه مورد گفتن قاعده فقهیه، به یه مورد گفتن حکم، به یه مورد هم گفتن اصول عملی. الا همه اینا یه چیزی میخواد ثابت کنه دیگه. همه اینا میخواد حکم مکلف رو مشخص.
وظیفه فعلیه
مکلف
رو مشخص. ما حرفمون به همینه. اگر همه اینها مربوط به وظیفه فعلیه هستن، خب چرا ما بیاییم اینها رو در علم اصول بگنجانیم؟ و حالا که در علم اصول از وظیفه فعلیه صحبت نمیشه. در علم اصول از کبریاتی بحث می شود که برای رسیدن به وظیفه فعلیه به درد می خورد، نه از خود وظایف فعلیه. دقیق فرمودی؟
نه.
ببینید در علم اصول از کبریاتی بحث می شه که واسطه برای وظیفه فعلیه می شوند، اما مثل اصول عملیه همونطوری که خود محمد خراسانی هم اعتراف دارد، اینا طریق برای استنباط واقع در طریق استنباط واقع نمیشه، بلکه خودشون مضافع به فعلیه و عملیه هستند.
موضوعی به صورت حکمه وردی نده مثلا زمان یک اشتفاق مایی که ما حکمشی میتونیم ولی مثلا
نمیدونم خمر یا آب درسته شما موضوعی هسته این برگشت میکنه بگیم که نمیدونم نه اصلا امنا دیگه لامحال این برگشت میکنه دیگه بین حکم میدونیم ها از اینجا در خصوص این الان نمیدونم حکمه نجاست ثابته یا حکمه تمارت ثابته میدونم اگر این باشه حتما همین حکمه اما در خصوص همین مورد چه میتونی بگی؟ میتونی بگی آقا این محکوم به طهارته؟ میتونی بگی محکوم به نجاسته؟ نه حکمش برای ما مردد اما منشأ شبهه تردد در موضوع است همونطور که گاه منشأ شبهه تردد در اصل حکم از جهت مثلا فساد نفس یا تعارض نفسین و غیر ذاله خب پس تعریف علم اصول روشن شد که علم اصول همون تعریف اولیه ای که ما مطرح کردیم و فرقش با قواعد فقهیه چی شد؟ تعریف چی شد؟ در واقع ما آمدیم بودیم همون تعریف خودم ها حرف درستیه القواعد الممحده لاستنباط الاحکام اما با یک تفصیلی که لخصوص بیاریم وقتی لخصوص بیاریم ادبیات عرب رو خارج میکنیم علم منطق رو چی؟ خارج میکنیم فلسفه رو خارج چرا؟ چون اونها دخیل هستن اما برای خصوص استنباط تدوین نشدن مثلا به همون توضیحاتی که اضافه کردیم اون میشه و تعریف علم و اصول تا برسیم به انشاءالله بررسی که موضوع علم و اصول چیه این هم محفه مهمی است که ما ببینیم انشاءالله
قواعد فقهی شما برای وظیفه فعلی
خود وظیفه فعلی
خود وظیفه فعلی
احسن ولی کلی
الان باید بیان که شما فرمودید استصحابم برای وظیفه فعلی
خودش وظیفه فعلی یعنی در واقع ما میگیم اگر یقین داشتیم به حکمی الان شک داشتیم چه باید بکنیم چه باید بکنیم وظیفه ما در اینجا چیه آیا با این شی معامله طهارت را بکنیم یا معامله نجاست را میگه متیقنه اگه نجاست بوده معامله
نجاست
یه واسطه کوچیک نمیشه نه هیچ واسطه چرا واسطتش به این صورته که گفتیم اینا کلی از خود کل قابل عمل نیست بعد از اینکه کلی تطبیق پیدا کرد بر مورد چی قابل عمل میشه درست شد روی همین جذبه که فرمایش حضرت امام رو قبول نکردیم که باز مسئله عالیت بشه و دیگه حل بشه حالا ما پرواز هستیم